استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه نیمه روز خوش آمدید. از مهمترین ها در این برنامه: مشران و جرگه اظهارات اخیر قمندان سپاه پاسداران ایران در خصوص داشتن دست بالای استخباراتی بر سی ولایت افغانستان را مداخله آشکار میخواند. رئیس جمهور آمریکا چین را متهم کرده که در مورد حل بحران کره شمالی با ایالات متحده هیچ گونه همکاری نکرده است. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید. اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
عملیات تازه نظامی بر ضد طالبان مسلح در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان رو اندازی شده است. مقام ها می گویند که درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان ادامه دارد و پارلمان پاکستان به هدف انتخاب صدر اعظم جدید این کشور بر روز سه شنبه جلسه ای را برگزار خواهد کرد. تفصیل اخبار: مسئولان امنیتی در ولایت بغلان از آغاز یک عملیات تازه نظامی زیر نام البرز نو در بغلان مرکزی خبر می‌دهند. ذبیح الله شجاع، سخنگوی قماندانی امنیه بغلان، امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان شب گذشته آغاز گردیده و تا حال ساحات زیادی از کنترل طالبان مسلح خارج ساخته شدند. آقای شجاع گفت این عملیات به هدف تصفیه مناطق باقی مانده از وجود طالبان مسلح در بغلان مرکزی راه اندازی شده است. مقام های امنیتی ولایت جوزجان می گویند درگیری در ولسوالی آقچه این ولایت میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت ادامه دارد. عبدالحفیظ خاشی، عامر امنیت قماندانی امنیه جوزجان، به رادیو آزادی گفت در نتیجه این درگیری که پس از ظهر دیروز آغاز شد تا حال 20 تن از طالبان کشته شده و سایر اعضای این گروه به گفته او تحت محاصره قرار دارند. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند نزدیک به 300 طالب مسلح از طریق کوی البرز ولایت بلخ وارد ولسوالی آقچه شدند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند، به روز شنبه ادعا کرد که تا حال 5 قریه در ولسوالی آقچه را تصرف کردند. طالبان تاکنون در مورد تلفاتشان در جریان درگیری در ولسوالی آقچه چیزی نگفتند. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده یک بزرگ قومی در ولایت ننگرهار کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، میگوید این حادثه ساعت 7:30 صبح امروز در ولسوالی خوگیانی رخ داد. به گفته وی ملک شیرین، یک بزرگ قومی در رویداد جان داد و دو غیر نظامی هم زخم برداشتند. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از منطقه و جهان. پارلمان پاکستان به هدف انتخاب صدر اعظم جدید این کشور بر روز سه شنبه جلسه ای را برگزار خواهد کرد. نواز شریف بر روز جمعه پس از آن از مقامش به عنوان صدر اعظم پاکستان استعفا کرد که استر محکمه این کشور او را سلب صلاحیت کرد. استر محکمه پاکستان نواز شریف را به اتهام دست داشتن در فساد اداری مرتبط با اسناد پاناما که سال گذشته افشا شد سلب صلاحیت کرد. شریف گفته است که کار نادرست و غیر قانونی را انجام نداده است. حزب مسلم لیگ نواز در پارلمان از اکثریت برخوردار است و انتظار می رود که شاهد خاقان عباسی، نامزد این حزب برای احراز کرسی صدارت پاکستان، به روز سه شنبه از سوی پارلمان تایید شود. انتظار می رود که اپوزیسیون در پاکستان یک فرد مورد نظرش را به هدف به چالش کشیدن عباسی کاندید کند. شاهد خاقان عباسی یک شخص وفادار به نواز شریف و وزیر پیشین نفت پاکستان است. رئیس جمهور آمریکا چین را متهم کرده که در مورد حل مناقشه میان کره شمالی و ایالات متحده هیچ گونه همکاری نکرده است. دونالد ترامپ در صفحه توییترش نوشته است که آمریکا به ادامه چنین وضعیت اجازه نمی‌دهد. رئیس جمهور ترامپ پس از آن چنین گفته که کره شمالی روز جمعه یک راکت بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرد. به گفته پیونگ یانگ، این راکت که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را دارد، آمریکا را نیز هدف قرار داده می‌تواند. رئیس جمهور ترامپ از رهبران پیشین آمریکا هم انتقاد کرده که به گفته وی زمینه دریافت میلیاردها دلار را برای چین فراهم کردند، اما پکن در راستای حل نزاع میان واشنگتن و پیونگ یانگ کار نکرده است. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که نیروی هوایی آمریکا میگوید دو طیاره بم افگنش بر فراز شبه جزیره کوریا پرواز کردن. آمریکا این اقدام را جهت نمایش دادن نیرو پس از آزمایش های اخیر راکتی کره شمالی روی دست گرفته است. اردوی آمریکا گفت طیاره های بم افغان B-1B آمریکا از یک پایگاه هوایی ایالات متحده آمریکا در گوام پرواز کردند و سپس در یک ماموریت 10 ساعته با جت های جنگی ژاپن و کره جنوبی سهم گرفتند. قماندان قوای هوایی آمریکا در پاسیفیک گفته است کره شمالی به عنوان فوری ترین تهدید به ثبات منطقه باقی مانده است. و صدر اعظم استرالیا میگوید پلیس این کشور در شهر سیدنی با عملیات بر چند خانه طرح حمله تروریستی بر یک طیاره را خونسا کرده است. مالکولم ترنبول گفت در جریان عملیات 4 تن هم بازداشت شدند. پایان خبرها از رادیو زولی. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرها و ممنون از شما که با رادیو آزادی هستید. این هم فهرست از گزارش های برنامه نیمه روز رادیو آزادی. مشران و جرگه اظهارات اخیر قماندان سپاه پاسداران ایران در خصوص داشتن دست بالای استخباراتی بر 3 ولایت افغانستان را مداخله آشکار آن کشور می داند. معاون دومین جرگه
ایران همچنان سپاه بازداران در مجموع هیچ وقت اندازه آخری خود به هر شکلی که بوده باشد مداخلات خود افغانستان داشتند یا یک گروه مشخص دارند که طالبان را حمایت می کنند.
گزارش ها می رسانند که در جریان 8 روز عملیات در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بیش از 90 تن کشته و زخمی شدند. سران قومی ولایت فرا مخالفتشان را با آنچه مداخله ایران در ارتباط به آبهای افغانستان می خوانند ابراز کردند و می شنوید که مردم در هندوستان از جشنواره مارها تجلیل می کنند. با ما باشید. سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. از سحر لیوال در این برنامه میزبانتان هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. همان گونه که در آغاز شنیدید مشران و جرگه افغانستان اظهارات اخیر قماندان سپاه پاسداران ایران را در خصوص داشتن دست بالای استخباراتی بر 3 ولایت افغانستان مداخله آشکار در امور داخلی این کشور میداند. معاون دومین جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که ایران در گذشته هم در افغانستان مداخله داشته و اظهارات اخیر قماندان سپاه پاسداران ایران به این مسئله مهر تایید گذاشته است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که قماندان سپاه پاسداران ایران به تازگی گفته است که بر علاوه زمین و هوا ایران دست بالای استخباراتی در 3 ولایت افغانستان دارد. نظیفه محبوبی در استودیوس و جزئیات بیشتر دارد.
تشکر از شما لیوال صاحب. بله، دست بالای استخباراتی در 3 ولایت افغانستان موضوعی است که قماندان سپاه پاسداران ایران به تازگی از آن پرده برداشته و این سخنان نگرانی جدی هیئت اداری مشران جرگه را برانگیخته است. آصف صدیقی معاون دوم این جرگه میگوید ایران از پیشرفت افغانستان در همسایگی خود هراس دارد و از این رو از هر گزینه برای ناامن سازی و به چالش کشاندن این کشور کار میگیرد.
ایران همچنان سپاه بازداران در مجموع هیچ وقت تا اندازه آخری خود به هر شکلی که بوده باشد مداخلات خود افغانستان داشتند یا یک گروه مشخص دارند که طالبان را حمایت میکنه به خاطر منافع و اهداف و برنامه‌های شخصی خودشان. دولت افغانستان مسئله خیلی سابق قیمه برد. اینا در حقیقت یک تهاجم است، میخواد که اونجا بیشتر نفوذ خود در ولایت مرزی داشته باشد. هم هدفشان به این معناست که فقط یک بانگیری به خاطر داعش.
احمد رضا پوردستان قماندان سپاه پاسداران ایران بیان دیروز به رسانه‌های این کشور گفته که بر علاوه زمین و هوا، ایران دست بالای استخباراتی در سه ولایت افغانستان دارد. با این همه پیشتر شماری از مقام‌های ولایت‌های سرحدی و نمایندگان مردم در شورای ملی ایران را متهم به هدف قرار دادن پروژه‌های انکشافی افغانستان و حمایت نظامی طالبان کردند. افغانستان سال‌هاست برای گسترش و بهبود روابط با همسایه‌هایش به ویژه ایران و پاکستان کوشیده است، اما به گفته مشران جرگه ایران از دهه 70 به این سو به گونه مستقیم در افغانستان مداخله داشته و در ماه‌های اخیر بیشتر تلاش می‌ورزد نفوذ و فعالیت‌های استخباراتی در ولایت‌های این کشور داشته باشد. جاوید کوهستانی، کارشناس سیاسی امنیتی، می‌گوید همکنون ایران برای دفاع از منافع خودش از تمامی حرکات سیاسی، نظامی و استخباراتی در ولایت‌های سرحدی افغانستان کار می‌گیرد.
بر تحفظ منافع خودشان از تمامی حرکات نظامی، سیاسی، استخباراتی، اجتماعی، اقتصادی ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز به طور خاص ایرانی‌ها در جریان هستند. نوع مداخلات استخباراتی ایران به طور خاص در بعضی از مقاطع خطر دارای خطراتی بوده برای افغانستان. مداخلات ایران خطرساز جدی منافع کلان افغانستان خطرساز باشه شکل نگرفته، اما بعد از این احتمالات از زیاد وجود دارد.
به گفته کوهستانی، ولایت‌های غور، هلمند، هرات، نیمروز و کندهار دسترسی ایران و اطلاعاتی این کشور در این ولایت‌ها بیشتر است و همین گونه در ولایت‌های شمال و ولایت‌های مرکزی حتی از طریق مدرسه‌ها ایران فعالیت‌هایش را در داخل افغانستان به پیش می‌برد و در آینده اگر افغانستان به این توجه بیشتر نکنه می‌تونه بر افغانستان خطرساز باشه.
با تشکر از شما نظیفه محبوبی، شنوندای عزیز در گزارش شنیدید که قماندان سپاه پاسداران ایران به تازگی گفته است که بر علاوه زمین و هوا آن کشور دست بالای استخباراتی در سه ولایت افغانستان دارد. برخی از آگاهان سیاسی به این باور هستند که مداخلات آشکار ایران می تواند به نابودی ملت و حکومت افغانستان بینجامد. همکار آرزو قیاسی با خالد سادات یکی از این آگاهان مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده است که اینچنین اظهارات سپاه پاسداران ایران چی پیام را می رساند؟
به این مفهوم هستن و نشاندهندی از این هستن که در آن هم مداخلات ایران و خصوصا مداخلات استخباراتی ایران در افغانستان به شکل گسترش و به شکل عمیق وجود دارد. به این مفهوم که ما شما از مداخلات ایران، از مداخلات استخباراتی و نظامی ایران در قبال افغانستان، در مسائل افغانستان محروم نیستیم و اینا در افغانستان تا اکنون مداخلات استخباراتی دارن و این گپی نو نیست، سخن نو نیست که ایران همچون صحبت می کنند. ما شما اگر ببینیم در طول تاریخ ایران در صد ازی بودن که در افغانستان باید یک تشکیل نظام، یک شکل نظام با وجود بیان که اینها تضعیف باشند و بالای حکومت افغانستان حکیمیت داشته باشد.
ترس ایران از چی است که میخواد به این اندازه مداخله داشته باشه در مسائل افغانستان؟
ایران در کل بالای سه موضوعات در افغانستان مداخله میکنه و نمیخوان که حکومت خودشان در منطقه به کاهش پیدا کنه. نقطه اول ایران که میخوان به یک جنگ هویتی اینها مداخله میکنن برای حفظ هویت خودشان، که اونا فکر میکنه افغانستان یک جزء تاریخی فارس بودن و افغانستان باید جزء ما باشن از نگاه هویت. دوم، ایران در مقابل حضور نظامی آمریکا و حضور نظامی خارجی‌ها در افغانستان که هستن، ایران در مقابل از اونا می جنگن و بالاخره و نقطه سومی مسئله آب ایران و افغانستان هستن. ایران هرگز نمیخواد آبی که در افغانستان هستن به نفع افغانستان به شکل مطلق بیان جمن.
اگر این مداخلاتش جلوش گرفته نشوه و دست مداخلات ایران کوتاه نشوه، چی پیامدی به حکومت افغانستان و به مردم افغانستان خواهد داشت؟
در نقطه اول از نگاه حقوق بین الملل حاکمیت ملی افغانستان در منطقه کمرنگ میشن. ما من حیث یک کشور مستقل صحبت کردن میتونه. دومی هستن که اگر ما شما بگیم که مداخلات ایران در افغانستان دستش گرفته نمیشن، بنابراین ما شما یک کشوری من حیث مستعمری ایران در اینجا باز تعریف میکنیم و از همه آباد اگر تعریف کنیم به ضرر افغانستان هستن، برای نبودی یک ملت در افغانستان هستن و افغانستان حق دارن که به سطح ملی بسیج شوند، هم حکومت هم مردم افغانستان که در مقابل مداخلات ایران یک دست شوند و همچنان حکومت افغانستان از نگاه از بود بین ملی، از شورای امنیت، از ادرس های دیگی که ما به سطح ملی داریم، از او ادرس های میتونیم که چگونه مجلی یا موضوع مداخلات ایران در افغانستان مطرح کنیم و به هدف خود برسیم.
خالد سادات آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور آمریکا چین را متهم کرده که در مورد حل بحران کره شمالی با ایالات متحده هیچ گونه همکاری نکرده است. دونالد ترامپ در صفحه توییترش نوشته که آمریکا به ادامه چنین وضعیت اجازه نمی‌دهد. همکارم مقیم نایب در استودیوس بیشتر از وی می‌پرسیم. آقای نایب سلام، این تنش در شبه جزیره کره چگونه به میان آمد؟
با عرض سلام سرجان، رئیس جمهور ترامپ پس از آن چنین گفت که کره شمالی روز جمعه یک راکت دوربرد را آزمایش کرد. به گفته پینگ یانگ، این راکت که توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را دارد، آمریکا را نیز هدف قرار داده می‌تواند. آقای ترامپ همچنان در صفحه توییترش نوشته که چین با آسانی می‌تواند راه‌های حل را در بحران آمریکا و کره شمالی هموار سازد. نیروهای نظامی آمریکا بعد از اظهارات رئیس جمهور ترامپ در یک نمایش قدرت، دو تیاره بمفگن B-1B را در فراز شبه جزیره کره در پرواز در آوردن. آنها گفتند این تیاره ها از پایگاه هوایی گوام آمریکا پرواز کرده و بعد از آن در این ماموریت هوایی 10 ساعته جت‌های جنگی ژاپن و کره جنوبی هم می پیوندند. رئیس جمهور ترامپ در این اظهاراتش که در چند توییت خود به نشر رسانده، همچنان از رهبران سابق آمریکا انتقاد کرده که به گفته وی زمینه دریافت میلیاردها دلار را برای چین فراهم کردند. سرجان؟
بله نایب صاحب، آمریکا به خاطر مزله کره شمالی چرا چین را متهم می کند؟
به خاطر از اینکه چین یکی از حمایت کنندگان مهم کره شمالی بوده و با این کشور روابط دیرینه دارد. از سوی دیگر این کشور شریک بزرگ تجارتی کره شمالی بوده و منبع مواد خوراکی و انرژی این کشور به حساب می رود. بله سر جان.
خب در آخر می خواهیم بپرسم که چین در مورد اظهارات رئیس جمهور آمریکا چی عکس العمل نشان داده است؟
وزارت امور خارجه چین دیروز گفت پیکینگ مخالف اقدامات کره شمالی است، زیرا این کشور در مغایرت با قطعنامه های سازمان ملل متحد و خواست مشترک جامعه بین المللی عمل می کند. همزمان با این چین ابراز امیدواری کرده که طرفین از احتیاط کار بگیرند، از افزایش تنش ها جلوگیری کنند و از صلح و ثبات منطقه حمایت نمایند.
بله. با تشکر از شما همکارم مقیم نایب گزارش می داد. حالا هم خبرهای اقتصادی را بشنوید که نصرت پارسا آماده کرده است.
مسئولان در اتاق صنایع و معدن افغانستان میگویند قرار است امروز 44 تن میوه تازه و جوس انار از طریق دهلیز هوایی به هندوستان صادر شود. بر اساس اعلامیه نشر شده این اتاق قرار بود این مواد روز گذشته انتقال شود، اما به نسبت خرابی هوا این کار به امروز تأخیر شد. در اعلامیه همچنان آمده است قرار است فردا نیز 45 تن میوه خشک و گیاهان طبی به هند صادر شود. در اعلامیه آمده که این مواد هر کیلو در بدل 20 سنت به هند صادر می شود. پیش از این هم از طریق کابل و هرات نیز میوه تازه و خشک به هندوستان صادر شده است. یک فابریکه تولید آرد در ولایت غزنی که روزانه ظرفیت تولید 100 تن آرد را دارد به بهره برداری سپرده شد. عبدالمتین قلندری رئیس اتاق تجارت و صنایع غزنی میگوید این فابریکه توسط یک تجار افغان به ارزش 1,200,000 دلار در ساحه 6 جریب زمین ساخته شده است. قلندری میگوید با آغاز فعالیت این فابریکه زمینه کار برای حدود 300 تن فراهم خواهد شد. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع غزنی میگویند تمام وسایل این فابریکه از ترکیه وارد شده است و این فابریکه توانایی را دارد تا آرد مورد نیاز باشنده های برخی ولایت های دیگر را نیز تامین کند. این هم نرخ برخی از مواد خوراکی در بازار امروز کابل. یک بوری آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2030 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی. همچنان امروز در کابل یک لیتر پترول 45 افغانی و یک لیتر دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. همین گونه این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 45 پول، یک یورو 80 افغانی، یک پوند انگلیسی 89 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 18 پول و 1000 کلدار پاکستانی 630 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش شده است که در جریان 8 روز عملیات در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بیش از 90 تن کشته و زخمی شدند. پلیس بغلان در این رابطه شورشیان را مقصر می‌داند. بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان بشنوید.
جنرال اکرام الدین سری قمندان امنیه ولایت بغلان در کنفرانس خبری که نوقت روز شنبه داشت گفت نیروهای دولتی در جریان عملیات جدیترین تلاش را دارند تا آسیبی به مردمان ملکی نرسد، ولی مخالفین که پروای کسی را ندارند باعث کشته و زخمی شدن مردمان ملکی شدند. او افزود در جریان 8 روز عملیات در ولسوالی بغلان مرکزی که برخی رسانه ها کشته و زخمی های مردمان ملکی آن را بیش از 120 تن گزارش داده اند، بالاتر از 93 نفر که بیشتر زخمی های آن خیلی سطحی بوده اند می باشد.
5 نفر از برادرای ملکی ما به شهادت می رسند. از طرف مخالفین البته که بالای شهر پرتاب های پراگندی دوامدارشان بودن، چون حرکات وحشیانه بود، برای سر اصابت شیشه و ریخت و بالاخره چره های راکت و در حدود 78 نفر در این 8 روز از هموطنان ملکی ما مجروح شدن. 5-6 نفر از این قابل عملیات بودن، دیگر ها سطحی بودن و همه سراپا تداوی شدن.
و اما مخالفین دولت همواره چنین ادعاهایی که گویا بیشترین تلفات مردمان ملکی توسط مخالفین صورت میگیرد را رد کردند. در همین حال دکتر محب الله حبیبی رئیس صحت عامه ولایت بغلان میگوید نزدیک به 200 تن غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در جریان جنگ های سال روان کشته و زخمی شدند و اینکه در قیاس به زمان مشابه سال گذشته زیاد است یا کم تا حال ارقام دقیق از آن جمع آوری نکردند.
تلفات را که در طول سال 1396 ملکی ها دیدند حدود 197 بوده که در جمله از 20 شهید و 177 زخمی ملکی یا کسانی هستند که مراجع شده به شفاخانه و ما به او از این خدمات صحی را ارائه کردیم. در جمله 177 زخمی ملکی 23 طبقه اوناس بوده در اینجا و 32 اطفال زیر سن 18 در این زخمی شامل است.
این افراد ملکی بیشتر در ساحات جنگی مانند ولسوالی های بغلان مرکزی، برکه، دوشی و تالاب برفک و مناطق مانند دندغوری، دند شهاب الدین، باغ شمال و چشمه شیر کشته و زخمی شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
حالا هم از ولایت بغلان میریم به ولایت فرا که سران قومی آن ولایت مخالفتشان را با آنچه مداخله ایران در ارتباط با آبهای افغانستان میخوانند ابراز کردند. آنان در یک نشست گفتند که آبهای افغانستان نباید ضایع شود. احمد شاه فطرت گزارش میدهد.
جلسه وسیع با اشتراک 100 تن از بزرگان قومی، جوانان و زنان امروز به حمایت از بند بخش‌آباد و در اعتراض علیه سخنان اخیر مقامات ایرانی در مورد آبهای افغانستان در ولایت فرا برگزار گردید. در این جلسه روی برنامه‌های آبی دولت افغانستان و همچنین مانع شدن مداخله کشورهای همسایه به ویژه ایران در قسمت بندهای آبی بحث‌های صورت گرفت. با گفته اشتراک کنندگان این جلسه، اعمار بند بخش‌آباد فرا یکی از نیازهای اساسی مردم این ولایت بوده و در صورتی که این بند اعمار نگردد در آینده زندگی در فرا مشکل خواهد بود. منشی حبیبی یک از اشتراک کنندگان این جلسه گفت که اعمار بند بخش‌آباد و جلوگیری از مداخله کشورهای همسایه به ویژه ایران در ساخت این بند وظیفه هر فرد از باشندگان ولایت فرا می باشد. با گفته او با اعمار بند بخش‌آباد از سوی اقتصاد فرا و افغانستان شکوفا خواهد شد و از طرف دیگر باعث زندگی بهتر در این ولایت می شود.
ملک و با مهار کو سمی مدیریت کو تاسو وګورئ کمر 10 میلیارد 15 میلیارد متر مکعب و با پر همسایگانو خرج کو د کال 10 میلیارد ډالر د زموږ د ملک لپاره روپی دی دا چې خپل او با مهار کې د خپل او با مدیریت خپل په لاس کې واخلي. د بخش آباد د بند جوړېده چې دا یو جدي ضرورت دی. کدا لسو در پنځلس کلو په اوږدو کې په فرا کې دغه د بخش آباد د بند پروژه عملي نه شي، تاسو به وګورئ چې فرا نور د بودوباش ځای نه وي.
در همین حال مسئولان ولایتی فرا نیز در این جلسه تعهد کردند که با استفاده از ارگان امکانات بند بخش آباد فرا اعمار خواهد شد. محمد عارف شاجهان والی فرا گفت که کار بالای بند بخش آباد اکنون نیز جریان دارد و تلاش می شود که از مداخله کشور همسایه و هر کس دیگر در کار اعمار این بند جلوگیری به عمل آید.
ما در ولایت فرا
تمام دنیا با مخالفت استاد چوبند بخشاباد می. حتی ما در این نتیجه رسیدیم بارش سفید فرا با جوان فرا با پیر فرا با نظامی فرا با غیر نظامی فرا وقتی که نشستیم میگن که ما بند بخشاباد. موانع داخلی و خارجی سر رای ما استاد نمیشه. ولو حکومت ما به فقر برسه، ولو حکومت ما به فقر برسه، 1,000,000 نفوس فرا حاضر است 1,000 افغانی برای بند خود بده، 1,000 میلیون میشه. ما هم یکمی بند هم میشه.
باید گفت که این اولین جلسه وسیع است که برای حمایت برنامه‌های آبی حکومت و همچنان در اعتراض به سخنان اخیر رئیس جمهور ایران در ولایت فرا برگزار می‌گردد.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. حالا هم نگاه میاندازیم به روزنامه های چاپ امروز کابل که شماره از این نشریه ها را ایمل سنجیده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی مبارزه علیه تروریسم به سطح منطقه و جهان تبصره نمودند. روزنامه آرمان ملی در سر مقالش سوالی را مطرح نموده که آیا این که نام پاکستان به مثابه کشور حامی تروریسم گرفته شود کافی است؟ در ادامه سر مقاله آمده است پاکستان ده ها گروه تروریستی را حمایت نموده و در این مورد افغانستان همیشه صدایش را بلند نموده است، ولی این موضوع سوی کشورهای جهان به گونه جدی گرفته نشده و همین سبب شده تا جنگ در افغانستان همچنان ادامه داشته باشد. در ادامه نوشته شده در صورتی که جامعه جهانی فریب کشورهای حامی توریسم را نخورند، مبارزه با توریسم به نتایج خوب منتج خواهد شد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش در امین مورد نوشته است و گفته شده امریکا باید با پاکستان به مانند روسیه، ایران و کره شمالی برخورد جدی نماید. در ادامه سرمقاله از قول زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان نوشته شده که امریکا باید با پاکستان من حیث کشور حامی توریسم برخورد نماید، مراکز توریستان را در آن کشور مشخص و از بین ببرد. به باور سرمقاله نویس اگر امریکا می خواهد که جنگ را در افغانستان پیروز شود، باید با پاکستان به مانند روسیه، ایران و کره شمالی برخورد جدی نماید. روزنامه اصلاح در یکی از مطالبش نوشته است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جلسه دیروزیش وضعیت تروریسم را مورد ارزیابی قرار داد. در دوام این مطلب از قول محمود صیقل نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نوشته شده که مبارزه ای که علیه تروریسم صورت گرفته است کافی نیست و گفته است که نه تنها این که مراکز تروریستان از بین برده نشده، بلکه مراکز آنان بیشتر نیز گردیده است. آقای صیقل همچنان گفته است که تروریستان از پاکستان داخل افغانستان می آیند و اعمال خرابکارانه را انجام می دهند و از قول آقای صیقل همچنان آمده است جامعه جهانی در مقابل تروریسم اقدامات کند انجام داده و اقداماتی که صورت گرفته هیچگاه بسنده نمی باشد.
حالا هم نظریات شماری از باشنده های شهر کابل را در مورد مداخلات کشورهای همسایه بشنوید.
نامم سمیع الله است، از ولایت قندوز هستم. دوست ایران هم کل کشور ما تو در بدر است، از پاکستان هم از هر طرف که بگوی وطن ما شما از دوست در بدری از انمی اوارگی ما میکشیم. کل جوانای ما یکی که میبینید در وطن ما کسی نمی، یکی از دوست انفجاری و یکی از دوست چی در ترکیه و ایران و جرمنی و چی میگره، هیچ جوان در کشور ما چی نمانده. از دولت ما اینمی تقاضا است که همی جوانای خودمان پس در کشور ما برگردانه.
اسم عبدالسمی حمزه، یکی از باشنده های شهر کابل می باشم. اینمی 38 سال جنگ است، از دست از اینمی کشورهای بیرونی هستن و ما شما قربانی اصلی از اینمی جنگ ما شما هستیم.
خب حالا هم در یک گزارش دیگر میشنوید که مردم در هندوستان از جشنواره مارها تجلیل میکنند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
ده ها هزار هندوستانی به روز جمعه در شمال ایالت اتر پردیش این کشور برای تجلیل از جشنواره مارها که به نام ناگ پنچامی یاد می شود دور هم جمع شدند. این جشنواره سالانه در سر تا سر هندوستان برگزار می شود. در این جشنواره مردم صبح وقت به طرف معابد رفته و در آنجا برای مارها گل، شیر و آب می گذارند. هندوها از لحاظ مذهبی به مار احترام زیاد قائلند و آن را نماد توانایی می خوانند. باونا یک تن از کسانی که برای تجلیل از جشنواره مارها به یکی از معابد هندوستان رفته برای طرز گفته که
یہاں ناگ دیوتا کی پوجا کی جاتی ہے یہاں پر
او میگوید در اینجا ما به خدای مارها عبادت میکنیم این معبد در زمانهای بسیار قدیم معمار شده است و ما همه اینجا آمده و برای خوشبختی خانواده های خود دعا میکنیم مارگیرها در این روز در بیرون معبد نشسته و کسانی که به آنجا میآیند را دعا میدهند در جمع مارها مار کبرا در هندوستان مورد احترام زیاد قرار می گیرد و تا فیلم های زیاده در مورد توانایی مارها در سینمای بالیوود هندوستان ساخته شدند.
شنوندای عزیز آلا هم رسیدیم به نیمه برنامه ستار فروغ در استودیوس و فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را پیشکش می کند.
مسئولان امنیتی در ولایت بغلان از آغاز یک عملیات تازه نظامی زیر نام البرز نو بر ضد طالبان مسلح در ولسوالی بغلان مرکزی خبر می دهند. مقام ها می گویند درگیری در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت ادامه دارد. آمر امنیت قماندانی امنیتی جوزجان گفته است درگیری پس از ظهر دیروز آغاز شد و تا حال 20 تن از طالبان به گفته او کشته شده و سایر اعضای این گروه تحت محاصره قرار دارند. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده ملک شیرین یک بزرگ قومی صبح امروز در ولسوالی خوگیونی ولایت ننگرهار کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. نهاد موسوم به سازمان خط نو در زون شمال افغانستان از آنچه افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در ولایت بلخ میخواند ابراز نگرانی کرده است. پارلمان پاکستان به هدف انتخاب صدراعظم جدید این کشور به روز سه‌شنبه جلسه ای را برگزار خواهد کرد. نواز شریف به روز جمعه پس از آن از مقامش به عنوان صدراعظم پاکستان استعفا کرد که استر محکمه این کشور او را در پیوند به اتهام‌های فساد اداری سلب صلاحیت کرد. رئیس جمهور آمریکا چین را متهم کرده که در مورد حل مناقشه میان کره شمالی و ایالات متحده هیچ گونه همکاری نکرده است. دونالد ترامپ در صفحه توییترش نوشته که امریکا به ادامه چنین وضعیت اجازه نمی دهد. نیروهای هوایی امریکا می گویند که دو طیاره بمفگنش بر فراز شبه جزیره کوریا پرواز کردند. و پلیس جرمنی گفته که در یک تیراندازی در یک دسکو در شهر کنستانس این کشور دو تن کشته شدند و چندین تن دیگر زخم برداشتند.
تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات با رادیو آزادی. حالا هم شنونده برنامه هفتگی کاروان زهر باشید.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام و وقتتان بخیر. امیدوارم که خوب و سر حال باشید. من عبادالله حنانزئی با جمعی از همکاران تکنیکیم در برنامه این هفته کاروان سحر با شما هستیم. امید است که تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه امروز کاروان سحر نیز مطالب و گزارش‌های گوناگون را برای شما آماده نشر ساختیم. اما قبل از این که به معرفی این مطالب بپردازم، مرور کوتاهی داریم به حوادث و دستاوردهای یک هفته گذشته که در بخش مبارزه با مواد مخدر رخ داده است.
نه قاچاقبر مواد مخدر هنگام قاچاق هروئین از طریق میدان هوایی کابل به دهلی نو بازداشت شدند. نظام الدین بهاوی مدیر مبارزه علیه مواد مخدر میدان هوایی حامد کرزی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت 9 تن که مقدار 5790 گرم هروئین را بلعیده بودند و می‌خواستند آن را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به دهلی نو قاچاق کنند دستگیر شدند. آقای بهاوی میگوید که در میان افراد دستگیر شده یک تن از کارمندان خدمات آمنی شامل است. سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر 35 قضیه قاچاق مواد مخدر را در ماه سرطان نهایی کرد. و تحقیقات بیشتر روی این دوسیه ها در سارنولی عمومی ادامه دارد. احمد خالد معاهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت سارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر بررسی های ابتدایی روی 35 قضیه با مسنونیت 37 تن را که از 34 ولایت کشور به این سارنوالی مواصلت ورزیده بود در ماه سرطان نهایی کرد و برای تحقیقات بیشتر آن را به ریاست عمومی سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر فرستاده است. آقای معاهد میگوید ریاست عمومی سارنوالی 73 قضیه را در ماه سرطان محول محاکم زیسلانی نموده است. نیروهای مشترک طی عملیات خاص در هلمند مواد مخدر و وسایط به ارزش مجموعی بیش از 18 میلیون دلار آمریکایی را در ولایت هلمند کشف و تخریب کردند. در اعلامیه‌ای که به روز سه‌شنبه از سوی قطعات خاص اردوی ملی در ولایت هلمند به نشر رسید، در آن آمده است که نیروهای قطعات خاص اردوی ملی در هماهنگی با پلیس مبارزه علیه مواد مخدر عملیات ویژه را در ولسوالی نادلی انجام دادند که در نتیجه آن مقدار مواد مخدر، اسلحه و مواد کیمیاوی تولید کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر به دست آنان افتاده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر یک سلسله پروژه ها را در ولایت لوگر افتتاح کرد. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این وزارت به مناسبت هفته بسیج ملی 3800 کیلوگرم تخم پیاز زعفران را در مرکز ولسوالی محمد آقا و چرخ ولایت لوگر توزیع کرد. آقای دانشیار می افزاید که در همکاری با ریاست زراعت لوگر سنگ تهداب 23 باب کشمشخانه و 15 حلقه حوض ذخیره آب را نیز در همین هفته در مناطق مختلف ولایت لوگر گذاشتند.
باز هم خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر این مطالب را برای شما آماده ساخته ایم. معینیت مبارزه با مواد مخدر میگوید در 4 ماه گذشته 870 تن از قاچاقبران بزرگ، متوسط و کوچک را دستگیر کردند.
3 میلیون نفر در افغانستان مصروف کش قاچاق و ترافیک مواد مخدر است.
وزارت مبارزه با مواد مخدر ابراز امیدواری میکند که طرح تعدیل شده قانون مبارزه با مواد مخدر هر چه زودتر از سوی مشران جرگه تایید شود.
مهم هست که این قانون امیدوار هستیم به زودی نهایی شود.
بیشتر از نصف باشندگان منطقه یفسه در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان به چرس و تریاک معتاد شدند. مطالب دیگر هم داریم، اما در لحظات اخیر برنامه درامه کوتاهی را خواهید شنید که استفاده از تریاک و پودر چگونه یک جوان را ناتوان و حقیر می سازد.
مردم مرا قهرمان می گفتن، خوب بود از این مرا مردم پودری خود گفتن.
امید است که تا پایان این برنامه با ما باشید. و این هم مطلب نخست برنامه. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید افراد بازداشت شده از سوی این معینیت در 4 ماه امسال 23% بازداشت شدگان قاچاق مواد مخدر را میسازند. عبدالجلیل بختیار این موضوع را روز چهارشنبه در یک نشست خبری هنگام ارائه گزارش دستاوردهای 4 ماه این معینیت مطرح نمود. در همین حال کمیسیون مبارزه با مواد مخدر پلیس جرگه بر تطبیق قانون مبارزه علیه مواد مخدر تاکید می‌ورزد. در این مورد نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید در 4 ماه گذشته 870 تن از قاچاقبران بزرگ، متوسط و کوچک را بازداشت کردند. عبدالجلیل بختیار که روز چهارشنبه گزارش 4 ماه نخست امسال از دستاوردهای این معینیت را ارائه می کرد گفت که 3 میلیون افغان مصروف تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور هستند.
مطابق آماری که ما داریم تقریبا 3 میلیون نفر در افغانستان مصروف کشت قاچاق و ترافیک مواد مخدر است. وقتی 3 میلیون میگیم، 3 میلیون کلش کسایی هستند که در افغانستان زندگی میکنند، حضور دارند.
بختیار افزود تا هنگامی که سارنوالی و نهادهای قضایی اسناد مکمل گرد نیاورند، پلیس نمیتواند با در نظر داشته طرز عملی که دارند در این باره دست به کار شوند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید حدود 3.5 میلیون افغان در کشور از مواد مخدر متاثر هستند. عبدالجلیل بختیار همچنان میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در روزهای گذشته 764 عملیات را برای نابودی کشتزارهای کوکنار در بخشی از کشور راه اندازی کردند. به گفته او در این عملیات ها حدود 874 تن از قاچاقبران مواد مخدر نیز بازداشت شدند. بختیار میگوید در میان بازداشت شدگان 140 قاچاقبر بزرگ مواد مخدر شاملند که 14 تن آنان زنان هستند. به گفته معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله 5 تن این قاچاقبران ادبای پاکستانی، 3 تن تبع ایران و 21 تن دیگرشان افغان هستند. بختیار افزود که در نتیجه عملیات های پلیس معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله همچنان 19 کارگاه تولید مواد مخدر و 116 تن مواد مخدر که شامل تریاک، هیروئین، چرس و انواع مختلف مواد نشاور می شود را در بخشی از کشور نابود کردند. این معینیت می گوید ارزش این مواد نشاور 292 میلیون دلار می رسید و در بازارهای جهان تا 900 میلیون دلار ارزش داشته است. با این همه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر پلیسی جرگه دستاوردهای این معینیت در شناسایی قاچاقبران و کشف و نابودی مواد مخدر را می ستاید. چمنشا اعتمادی یکی از اعضای این کمیسیون به رادیو زدی می گوید برای نابودی کشت کوکنار و جلوگیری از قاچاق و ترافیک آن قوانین موجود در این زمینه باید عملی گردد.
موافقت حکومت، رای موافقت مردم، ما بتوانیم واقعا اگر نه همه مشکلات مبارزه با مخدر بخشی از مشکلات را حل نماییم، چاره جز اجرای 100% قانون در حق همه کسانی که به یک نحوی در ترویج و تکثیر مواد مخدر دست دارند اعمال ننماییم قطعا موفق نخواهیم شد. رای فیروزی اعمال قانون هست.
عبدالجلیل بختیار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخل میگوید تا هنگامی که سارنوالی و نهادهای قضایی اسناد مکمل گرد نیاورند، پلیس نمیتواند با در نظر داشته طرز عملی که دارند در این زمینه دست به کار شوند. با این همه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر پلیسی جرگه میگوید حکومت تا اکنون نتوانسته است قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را بازداشت کند، اما حکومت میگوید بازداشت قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در کشور نیاز به همکاری های جامعه جهانی دارد و به گفته مقام های دولتی جامعه جهانی در این زمینه افغانستان را همکاری نکرده است.
شنیدید که معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله طی 4 ماه گذشته 870 قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر نموده و اینکه 3 میلیون افغان در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر دخیلند. در همین مورد همکار ما مرسلین ارسلا با آصف ننگ، تحلیلگر افغان، مصاحبه انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که دخیل بودن 3 میلیون افغان در تولید و قاچاق مواد مخدر چقدر قابل نگرانی است؟
این کاروبار مواد مخدر در مجموع از کشت گرفته تا مارکت سه مرحله اساسی داره. مرحله کشت که 10% مستفید از کشت افغان ها میشه و بدنامی از این 100% به افغانستان رسیده. مرحله دوم ترافیک مواد مخدر است. کانال از اطراف افغانستان از همسایه های افغانستان انتقال میشه. باور من است که بیشترینش از ایران. متبقیش در مارکت یعنی مرحله سومش. و تا زمانی که مارکت موجود باشه هم ترافیک وجود داره و هم کشت ازی وجود داره.
با توجه به 900 میلیون دلاری که سالانه از کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان نصیب قاچاقبرای بزرگ مواد مخدر مافیای بین‌المللی میشه، امی مقدار پول چقدر میتونه و یا چقدر در جنگ افغانستان دوباره مصرف میشه؟
پولی که ازی کمایی میشه مجدداً برای سربازگیری، برای ادامه جنگ، برای ادامه تروریسم، برای اعمال غیر انسانی این پول به مصرف میرسه. یعنی پول باید پول اقتصادی باشه در حالی که این پول غیر اقتصادی. کمبود نقش دولت ها و منطقه و جهان این قابل تشویش.
آیا کافی است که تنها با عوامل و یا قاچاقبران که در داخل افغانستان هستند مبارزه صورت بگیرد و یا به خاطر قطع کردن منابع تمویل از این مبارزه با مافیای جهانی و دستگیر قاچاقبران بزرگ که اقدامات شوند؟
چندین سال به این طرف افغانستان بدنام است. کسایی که استفاده میکنه در جای اصلی که اوجا به روبل و به دلار و به یورو و به پوند مصرفی از او است، او مهم است. اوجا هم باید چاره شود. ای که ایجا گرفتاری میشه ایجا به کیفر میرسه مجرمین و عاملین ازی. ولی ما متوجه هستیم که یک بخش اعظم ازی که انسان هلاکت انسان است با او باز برخورد نمیشه. مثلا معتادین اگر به 1 میلیون برسه یا هم ذی جرم نقش داره، اما چاره ازی نمیشه. ما میبینیم به چشم سر اینقدر معتاد موجود است، اما امو کسی که کاروبار اصلی را میکنه حتما به یا میرسه این مواد مخدر. مسئله دیگه ای که با این پیوند داره با گرفتاری ها، این چاره ساز نیست، هلاک کننده است، بلکه تا زمانی که کاروباری اصلی موجود باشه. به نظر ما کار بسیار متعدد و همگیر و فراگیر و اخلاص بسیار بزرگ و یک اخلاص منطقوی و جهانی و وسط افغانستان به این کل سطوح بسیار بکار است که علی از آفت بزرگ و این ابتلای بزرگ مجادله شود.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان امیدوار است که طرح تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر که از 2 سال به این سو در شورای ملی معلق باقی مانده به زودی تصویب شود. عثمان فروتن رئیس پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این طرح پس از تصویب ولیسی جرگه اکنون در مشران جرگه زیر بحث قرار دارد. اما مشران جرگه علت تأخیر در تصویب تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر را اهمیت و کار بیشتر روی تعدیلات می داند. اما حقوقدانان تأخیر در تصویب قوانین از سوی شورای ملی را خلاف قانون اساسی عنوان می کنند. در این مورد مرسلین ارسلا گزارش می دهد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که طرح تعدیل در قانون مبارزه علیه مواد مخدر 2 سال در بر گرفت تا از سوی ولسی جرگه تصویب شد. اما طرح تصویب شده آن که حدود 20 روز پیش به خاطر تایید به مشران و جرگه فرستاده شده است هنوز هم زیر بحث قرار دارد. عثمان فروتن رئیس پلیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت طرح تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر 7 فصل و 76 ماده دارد که ولیسی جرگه با حذف یک ماده اختلافی آن که مبنی بر جواز کشت کوکنار برای ساخت ادویه در افغانستان بود تصویب نموده است. آقای فروتن افزود آنها امیدوارند که طرح این قانون با توجه به نیاز جدی مبارزه علیه مواد مخدر هر چه زودتر تایید شود.
ولیسی جرگه شورای ملی این متن را نهایی ساختند و به مشران جرگه ارسال شده. ما امیدوار هستیم که هست و با در نظر داشته وضعیت کنونی در راستای مبارزه با مواد مخدر مهم هست که این قانون انشاءالله امیدوار هستیم به زودی نهایی شود.
به اساس تعدیلات مذکور اعضای کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر از 12 ارگان دولتی به 25 ارگان افزایش یافته که معاون دوم رئیس جمهور، رئیس کمیسیون و وزیر مبارزه علیه مواد مخدر معاون آن می باشند. همچنان این تعدیلات حکم می کنند که تمامی دارایی های منقول و غیر منقول که در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به کار گرفته شده باشد مصادره می گردد و عواید به دست آمده از آن در حساب بانکی که به اساس همین تعدیلات ساخته خواهد شد واریز می گردد. اما این که این طرح تعدیلات در قانون مبارزه علیه مواد مخدر چرا تا به حال از سوی مشران جرگه تایید نشده است، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه که مسئولیت تایید قانون مبارزه علیه مواد مخدر را دارد علت آن را حساسیت موضوع می داند. هاشم الکوزای عضو این کمیسیون می گوید تعدیلات مذکور نهایی شده و پس از رخصتی های تابستانی از سوی مشران و جرگه تایید خواهد شد.
ما بالای قانون کار کردیم، آن را نهایی کردیم و در آینده که رخصتی های تابستانی ما انشالله تمام شود این قانون تایید خواهد شد و ما کاری خواهیم کرد که به نفع افغانستان و مردم باشد.
در این حال شماره از کارشناسان حقوقی میگویند به اساس قانون ولسی جرگه مکلف است که طرح قانون و یا تعدیلات پیشنهادی را در خلال 1 ماه نهایی سازد و به مشران و جرگه نیز 15 روز فرصت داده شده است. اجمل هودمن کارشناس حقوقی علت تأخیر در تصویب قوانین و تعدیلات را در شورای ملی افغانستان بیشتر ناشی از برخوردهای سلیقوی و کارشکنی اعضای این شورا می داند.
حساب جلسات مثلا جرگه و اولش جرگه معمولا مشکل می داشته باشه، جلسات به شکل دوست دایر نمیشه، یک تعداد اشخاص از داخل حکومت یا گروه ها از داخل از بیرون از شورای ملی هستند که مداخله میکنند در کارهای اولش جرگه و نمیمانند در قوانین خاصی که مورد توجهشان است بر دلیل نسیبوت است. و این طرح رجی شده که ماها درهای قوانین در اولش جرگه یا در مثلا جرگه میمانند و تصویب نمیشه، در حالی که به اون قوانین ضرورت هم وجود دارند.
آقای هودمند با توجه به نیاز جدی به مبارزه مؤثر علیه مواد مخدر و تأخیر دو ساله در تصویب طرح تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر میگوید کارشکنی ها در بخش تصویب و نهایی شدن قوانین از سوی شورای ملی منجر به خلا و مانی جدی در کار ادارات شده است.
گزارش بود از مرسلین ارسلا. حالا هم گزارش داریم از ولایت نورستان که همکار ما روح الله انوری فرستاده است. بیشتر از نصف باشندگان منطقه یفسی در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان به چرس و تاریاک معتاد هستند که در میان آنان زنان و کودکان نیز شاملند. باشندگان این منطقه میگویند شفاخانه برای تداوی این معتادین در ولسوالی برگ مطال وجود ندارد و آنان توان این را هم ندارند که معتادینشان را به مراکز تداوی در کنر و ننگرهار انتقال دهند. این گزارش را روح الله انوری تهیه کرده و حفیفه ساکب آن را ارائه میکند.
منطقه ابسه در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان موقعیت دارد و بیشتر باشندگان این منطقه به مواد مخدر نوع چرس و تریاک معتاد هستند. با داخل شدن به خانه های باشندگان این منطقه دود چرس و تریاک به مشامم می رسد. مولوی محمد حسن باشنده منطقه ابسه به رادیو آزادی گفت استفاده از چرس و تریاک در منطقه آنان به یک عادت و رسم مبدل شده است.
کودکان و زنان نیز در منطقه ما به مواد مخدر معتاد هستند.
مولوی محمد حسن میگوید در منطقه آنان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر صورت نمیگیرد، اما چرس و تریاک مورد استفاده معتادین از ولایت بدخشان به ولسوالی برگ مطال قاچاق میگردد و حکومت هنوز موفق نشده است که جلو آن را بگیرد.
مواد مخدر از طریق ولسوالی منجان بدخشان به منطقه ما قاچاق می شود. گروه های مافیایی آن را به اینجا قاچاق می کنند و بالای مردم به فروش می رسانند. حکومت نیز هنوز جلو قاچاق آن را نگرفته است.
معتادین مواد مخدر در رابطه با وضعیتشان به رادیو آزادی می گویند
25 سال می شود که من تریاک می کشم. از 12 سالگی با آن معتاد شدم. اطفال با دود تریاک عادت می کنند و هنگامی که مریض می شوند والدینشان به آنان تریاک می دهند و سپس اطفال نیز معتاد می شوند. ما به دوا دسترسی نداریم.
باشندگان ابسه می گویند شفاخانه در ولسوالی آنان وجود ندارد. با آنان توان انتقال مریضان و معتادین را جهت تداوی با کنر و نورستان نیز ندارند.
در اینجا شفاخانه وجود ندارد. با کابل و جلال آباد نیز رفتن نمی توانیم. در اینجا ما در بدل خرید مواد مخدر گاو، جواری و گندم می دهیم. اما اگر به جلال آباد برویم برای ما قیمت تمام می شود.
زاهده فیضان رئیس امور زنان ولایت نورستان به رادیو آزادی میگوید در کنار مردها زنان و کودکان نیز در برگ مطال به مواد مخدر معتادند.
شماری از خواهران ما در برگ مطال از تریاک استفاده می کنند. اگر در خانه شخصی به مواد مخدر معتاد باشد، اطفال و زنان نیز معتاد می شوند.
وی از حکومت مرکزی می خواهد که برای تداوی معتادین در ولایت نورستان یک باب شفاخانه را اعمار نماید.
خواست ما از مقامات دولتی این است که در نورستان باید یک کلینیک و یا هم یک شفاخانه اعمار گردد. در پارون مرکز نورستان، نورگران و ولسوالی دعاب نیز این مریضی وجود دارد.
حافظ عبدالقیوم والی نورستان میگوید شمار معتادین مواد مخدر در منطقه ابسه قابل نگرانی است. و وی پیشنهاد اعمار شفاخانه تداوی معتادین را به حکومت مرکزی سپرده است.
حدوداً 60% دیگه کلی
تقریباً 60% باشندگان افسا به مواد مخدر معتادند و این تعداد یک رقم خطرناک است. من نیز از حکومت مرکزی می خواهم که یک کلینیک تداوی معتادین را در این منطقه اعمار کند.
لسبستری کلینیک جور که
والی نورستان می گوید به نیروهای امنیتی در مسیر راه برگ مطال و بدخشان دستور داده است که مانع قاچاق مواد مخدر به این ولسوالی شوند.
یقیناً در بدخشان
واقعا در نورستان کشت کوکنار صورت نمی گیرد و این همه از بدخشان قاچاق می گردد. من به نیروهای امنیتی دستور دادم که قاچاقبران مواد مخدر را تعقیب کنند و مانع قاچاق مواد مخدر به نورستان شوند.
باشندگان برگ مطال می گویند در کنار مردم عادی شمار از عالمان دین نیز در این ولسوالی به مواد مخدر معتاد هستند. از همین رو به گفته آنان زمانی که عالمان دین از این مواد استفاده کنند باشندگان محل نیز از احکام دین اسلام در رابطه به مواد مخدر بیخبر می مانند.
کاروان زهر
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شنونده های محترم برنامه کاروان زهر، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. در این قسمت برنامه باز هم طبق معمول درامه زیبایی را برای شما آماده نشر ساختیم. بلال در سطح ولایت قهرمان تیم والیبال است، اما این که در این اواخر وی به پودر معتاد شده، تیم آنان در برابر یک تیم ضعیف شکست می خورد. بلال به علت شکست در برابر تیم رقیب متاثر شده و تصمیم می گیرد که لقب گذشته خود را دوباره کسب کند و به همین هدف برای مدت راه خود را جدا می سازد. این که بلال چی راهی را انتخاب می کند و برای رسیدن دوباره به هدف خود چی خواهد کرد، این همه را در درامه می شنویم که عبدالنافع همت تهیه کرده است.
ظریف جان، مسابقه والیبال خوب باختیم.
راستی هم که مسابقه را باختیم و او هم یک تیم بسیار ضعیف ما را برد.
برام همی زور میته که یک تیم ضعیف ما را برد.
بلال بیادر، مایوس نباش، در بازی برد و باخت حتمی و ضروری می باشه.
گپ تو راست است، اما این مسابقه از دست خود باختم.
چطور از دست خود باختی؟
تو خبر نداری؟
می والا چی را؟
چرا رنگ ما نمی بینی؟
آوالا رنگت زرد میزنه و در بازوهایت هم او قوت سابقه نمانده. مریض هستی؟
مریض عادی نیستم ظریف جان، پودری استم. پودری؟
چی؟ تو پودری هستی؟
آه، 3 ماه میشه که به این عمل زشت آغشته شدیم. اگه پودری نمیشدم اقه ضعیف نمیشدم. تنها ضعیفی نه، شرمندگی هم از ظریف جان.
شرمندگی چی؟ سر تو خو کس خبر نیست که تو پدریستی.
سابق تیم ما برنده می بود، مردم مرا قهرمان می گفتن، خوب بود ازی مرا مردم پدری خود گفتن.
بلال جان تشویش نکو، اگه امروز مسابقه را باختیم دیگر روز انشاءالله که می بریم.
من هم صحتم عزیز دادم، هم شهرتم و هم مسابقه را. بندی والا بگو که من دیگه والیبال نمی کنم. شما می فهمینو کار دانده.
بلال تو قهرمان والیبال کل ولایت هستی، اینقدر زود ناامید نشو.
ما دیروز قهرمان بودم، مردم مرا احترام میکردن، اما امروز پدریستم. ما حال میرم، وقتی که باز قهرمان شدم باز میبینیم دیگه ظریف جان.
من نفهمیدم تو چطور پس قهرمان خود شدی؟
باز خود دیدی ظریف جان، خدا حافظت دیگه.
سلام
ظریف جان،
بلال جان چطور هستی؟
صحت خوبه؟
جان جور
زنده باشی.
یارا بلال باور کن که هیچ نشناختمت. اتو نام خدا چاق شدی. خو عالی رو بگو که دقیق قدر وقت کجا بودی؟
به شفاخانه تداوی معتادین رفتم و تداوی مکدم ظریف جان.
خو من حیران شدم که ای چطور گل واره تر و تازه شدی.
خو ایره برم بو که تیم والیبال ما در چی حال و ظریف جان.
بلال جان بعد از اینکه تو رفتی تیمم اما تو ازم پاشید. دیگه همی توپ هم دبی دست خود نگرفتیم.
تشویش نکو ظریف جان. نشونیدی که میگن در جوی که آب رفته بازم میره. اگه سابق تیم ما قهرمان بود بازم قهرمان خواد شد.
چطور قهرمان خواد شد؟
ظریف جان من خوب برات گفته بودم که باز قهرمان خواد شدم. یعنی اول علاج خودم میکنم باز والیبال شروع میکنم.
الهی شکر که تو جور شدی. آله بیا که خانه بریم چای بخوریم.
چای بان ما تو کار بسیار مهم داریم.
باز چی کار مانده؟
بیا کندیوالای تیم خبر کنیم. تیم سابق خود باز جور کنیم.